بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در یک مسئله مورد ابتلاس که آیا اضلال به نفس جایز هست یا جایز نیست. عرض کردم که سه مورد جای بحث نیست. اگر اضلال به نفس باشد به صورت قتل، انتحار، یا به صورت نقص عضو باشد، یا به صورت نابود کردن قوایی که خداوند منان به انسان داده است، قوای شامه را از بین ببرد، زائقه را از بین ببرد، رجولیت از بین ببرد، اینها جای بحث نیست. ضمنم اون جایی که ضرر قابل جبران باشد، اون هم جای بحث نیست. گاهی آقایان میگن آقا مردم به تجارت میروند، زحمت‌های زیادی را متحمل می‌شوند که ضرر است. همتون میگید جایزه. میگیم اونها ضررهای قابل جبران است، در مقابلش نفعی دارد در تجارت. این هم از محل بحث بیرونه. بنابراین بحث ما در موارد دیگر است. فرض کنید انسانی هست مخدرات مصرف می‌کند که در حقیقت خود را در معرض انواع امراض قرار می دهد. این محل بحثه. یا عرض کنم خدمتون که اموال خودش را، البته نه در حد اسراف، کمتر از اسراف، اما بی جهت این ور اون ور خرج می کند، یک نوع ضرر مالی است. یا یه آدمی است که اونچنان خودش را ذلیل و زبون در نظر مردم قرار می دهد به خاطر یک رشته آمال. الا اگه حالین امثال دیگر خودتون مثال بزنید آیا جایز است یا نه. ما معتقدیم جایز نیست. دلیل ما آیه مبارکه بود. دلیل دوم ما لا ضرر بود. مرحوم آیت الله خویی اخیراً مثل که راضی شده بود که اضرار به نفس مادامی که نقص عضو نباشد میگفت جایزه، فقط نقص عضو را استثناء میکرد. به استدلال ما ایراد گرفته، یعنی استدلال مشهور، میگه لا ضرر در جاییست که ضرر از ناحیه شارع باشد. این آدم خودش بر خودش ضرر میزند. عرض کردم مخدرات مصرف میکند، در حقیقت خودش بر خودش ضرر میزند. لا ضرر شامل اینجا نیست. لا ضرر جاییست که مسبب شارع باشد، یا مثلا واجب کند، البته مسبب شارع، یا حرام کند سبب ضرر بشود. و اما جایی که شارع مباح کند، این دیگه ربطی به شارع ندارد. این آش است که خودش در کاسه خودش ریخته، این اشکال دارد. این دو جواب دارد. جواب اول را دیروز عرض کردیم، گفتیم بله شرع مقدس در اینجا واجب نکرده، ناچار حرام هم که نکرده، یا مباح است یا مکروه است یا مستحب. آیا در اینجا شرع مقدس که استعمال مواد مخدر را مباح کرده میتواند بگد لا حکم ضرریه؟ خب لا حکم ضرری هست دیگه. ولو من خودم مسببم، اما شما هم حق ندارید بگید لا ضرر، و حال اینکه شما ضرر را چه کردی؟ مباح کردی. لازم نیست که شما ضرر را واجب کنی. همین مقداری که ضرر را مباح کردی نمیتوانی بگید لا ضرر فی الاسلام، در اسلام حکم ضرری نیست، همین مباح، همین مکروه، همین مستحب. بنابراین این آقایان میگن نه، لا ضرر در جایی است که شارع واجب کند، این ضرر مستند به شارعه، اما اگر واجب نکند مستند به شارع نیست. میگیم درسته، خیلی مستند به شارع نیست، مستند به خود طرفه، اما شما دیگه حق ندارید چنین شعار بدهید، بگید لا حکم ضرری، حکم ضرری نیست. خب همین اباحه خودش حکم ضرریه، ولو واجب نمی کنی، اما چراغ سبزم روشن میکنه، میگه لا ضرر، مباح، اشکالی نداره. بنابراین انسان باید دقت گرم کند، لازم نیست که واجب کند یا حرام کند، همین مقداری که در را به روی طرف باز کند. نمیتوند بگن لا ضرر، بگن این حکم اباحی ضرریه، حکم استحبابی ضرریه، حکم کراهتی ضرریه. این شعار، کدوم شعار؟ لا ضرر، جایی که اصلا شارع اجازه ندهد، نه به صورت اباحه، نه به صورت کراهت، نه به صورت استحباب. یکی اشکال دومی را یکی از حضار درس ما کرد دیروز بعد از درس، حرف خوبی بود، بگم من از اون آقا تشکر میکنم، استفاده کردیم. گفت که در همان مسئله سمره هم ضرر مال پیغمبر که نبود، ضرر را که میزد آقا سمره میزد. اگر بناس همه چیز را پای شارع حساب کنیم، در سمره هم پای غیر شارع در کار بود. سمره آمده بود همسایه را اذیت میکرد، الاشکال. بنابراین نمیتونیم بگیم اصلا غیر شارع در کار نباشد، در همان مسئله سمره غیر از شارع کسی دیگر هم تو کار بود. عمده این است که بگیم شارع نباید حکم ضرری را تشریع کند، یا به صورت ایجاب، یا به صورت تحریم، یا به سه صورت دیگر. و الا اگر ممحض باشد، در سمره هم ممحض نیست. تمر کلام و در استدلال لا ضرر. و اما روایات دیگر، 7 روایت داریم، 6 تا را امروز میخونیم. روایت مفضل ابن عمر را برای فردا نگه میداریم. امروز از این 6 روایت 5 تا را میخونیم. روایت مفضل مفصل است برای فردا. چرا؟ آقایان قبلا پیش مطالعه کنید، چون مرحوم آیت الله خویی به این روایت 4 تا اشکار کرده، باید ببینیم اشکالات ایشون چیه، جوابش چیه. منهای روایت مفضل بقیه را میخونیم. الروایت الثانیه روایتی است که مرحوم صدوق میفرماید، میگد رویه انهم کل ما اور به الصوم فالافطار له واجب، هر چیزی که اذر الصوم به ظرف است مقدم شده، کل ما هر چیزی که اذر الصوم به صوم به وسیله اون ضرر میزند، فالافطار له واجب، افطار بر این آدم واجبه، نمیگد مباح، افطار بر این واجبه. جناب عالی در اینجا حتما باید استفاده کنید، چیزی که ضرر دارد افطارش واجبه، بس معنیش این است که اگر روزه گرفت این روزه حرامه. چرا؟ لأنه مضرون، کل ما کان الشیء واجبا عکس آن می شود حرام. كل ما أبر به الصوم فالإفطار له واجب. گاهی آمدن به این استدلال اشاره کردن به یه اشکالی، گفتن در روایت دیگر نداریم کلمه واجب، کلمه یسعه داریم. یه روایت دیگری هست در همین مورد کلمه واجب درش نیست. علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر قال سألته عن حد ما یجب علی المریض ترک الصوم، در چه حدی باید مریض روزه را ترک کند. قال کل شیء من المرض اضر به الصوم فهو یسعه ترک الصوم. میگن یسعه گفته، یسعه یعنی چه؟ اختیارش دست منه، خواستم بگیرم نخواستم نگیرم. پس استدلال ما فرو ریخت، استدلال ما بر اساس مبنای واجبون بود. در اون روایت اول گفتم جایی که ضرر دارد روزه افطارش واجبه، روزه می شود حرام. چرا؟ چون ضرر دارد. معلوم می شود هر چیزی که بر نفس ضرر دارد حرامه. در این روایت حضرت میگه یسعه ترک الصوم، معلوم می شود نه، اختیار دست خودمانه. یکی خاص روزه می گیرد تحمل میکنه، یکی خاص افطار. جواب این چیه؟ آقایان در مبحث اوامر خوندن از کنم امر بعد الحضر، امر بعد الحضر. در اینجا این آدم خیال میکرد که افطار حرامه، حضرت میگه نه افطار حرام نیست. یسعه این از قبیل امر بعد توهم الحضر. بمباران است عرض کنم خدمتتون که صدا سیما میگه بروید محل امن، بروید. عرض کنم خدمتتون که محل امن را چی میگفتیم؟ بله، پناهگاه. 10 دقیقه دیگر میگد از پناهگاه بیرون بیایید. این بیرون بیایید افاده وجوب نمی کند، این افاده نفی حضره، یعنی اون منع برداشت نشد. میخواد بمانید میخواد نمانید. اینجا هم از این قبیله، طرف خیال میکرد که روزه افطار حرامه، حضرت میگه نه یسعه افطار حرام نیست. و اما حرام نیست آیا واجب است یا واجب نیست دیگه در مقام بیان این بخش نیست، فقط میخواد این آدم را معتقد کند که آقا جان خیال نکن بر اینکه افطار حرامه، نه یسعه میتواند بخورد. در مقام بیان نفی حضر، بفرمایید، در مقام بیان نفی حضر میگد اون حرمت نیست. و اما بعد از آنی که حرمت برداشتیم تکلیفش چیست دیگه در مقام بیان اون نیست. این را باید از جای دیگر بفهمیم. جای دیگر چه گفت؟ گفت الافطار واجب. بنابراین این دو روایت با هم تعارضی ندارند. روایت اول گفت واجب، روایت دوم گفت یسعه، تضادی نداره، چون دومی در مقام بیان نفی حضره، میخواد بگد روزه خوردن حرام نیست، میخواد ذهن او را پاک کند. و اما تکلیف چگونه هست اون در مقام بیانش نیست. اذا علمت هذا فعلم، ممکن است حرام خود ضرر زدن حرام باشد. روزه مصداق ضرره، مصداق موضوعه. ممکنه بگین موضوع چی است؟ ضرر زدن به نفس، این حرامه. صوم مصداق این کلیست، در حقیقت کبرای کلی ضرر زدن به نفس. صوم یکی از مصادیق آنه. ممکنه جور دیگر بگیم، که بگیم صوم حرامه، چرا؟ ضرر زدن ملاکه، ضرر زدن را ملاک بگیریم. قهرن اگر صوم حرام شد، ملاکشم حرام میشه. معنا ندارد، شی حرام باشد اما ملاکش حرام نباشه. پس دو جور میتونیم روایت را معنا کنیم. یک، الحرام هو الاضرار بالنفس و اما الصوم مصداق للضرر الکلی. یک. دو بگیم نه، خود صوم حرامه، قایت ما فی الباب ضرر ملاکه. البته اگر صوم حرام شد، ملاکشم مبغوزه و کل مبغوزن حرامن، هر مبغوزی حرامه. تا اینجا ما سه روایت خوندیم. یک لا ضرر، دو الافطار له واجب، سه یسعه. روایت چهارم، درباره تیممه. قبل از آنی که روایت چهارم را بخونم، باز بعضی ها بر استدلال ما اشکار کردن، گفتن اگر حضرت بفرمگد صوم واجب، افطار واجبه، صوم حرامه، این یه خصوصیت دارد. خصوصیتش کدومه؟ در روایات داریم خلاق متعال برای مسلمانان هدیه فرستاده. هدیه چیه؟ گفته مسافر نمازش شکسته است، دو رکعت را حذف کرده هدیتا. گفته مسافر روزه خودش را بشکند من باب هدیتا. شما اگر روزه بگیری خصوصیت دارد، هدیه خدا را رد کردی و توهین به خدا کردی، اهانت بر خدا حرامه، صوم شما حرام. بنابراین این روایت نمیتوند ضابطه کلی دست ما بدهد. این روایت یک خصوصیت خاصی دارد. آدمی که نمازش را تمام بخواند، هدیه خدا را رد کرده. آدمی که مسافر است روزه بگیرد، هدیه خدا را رد کرده. و رد هدیه خدا توهین به خداست، عمل حرام است. از این جهت جوابش چیه؟ جوابش اینه که آشمم رضا ما را دعوت کرده، میگه براتون عرض کردم چلو خورش بپزن یا فسنجان. در جواب چه میگه؟ میگه ظرفتون یکیه، خب هر دو را برای ما بپز. اینجا هم میگیم آقا چه مانعی دارد که دو تا ملاک باشد؟ اولا خود ضرر به نفس حرامه، ثانیا اگر روزه بگیری چه کردی؟ هدیه خدا را رد کردی. اینها مانعت الجمع نیستن، هر دو باشد. این آقا خیار کرده از که مانعت الجمعه، ولی زا میگد حرمت به خاطر رد هدیه خداست. نه، ظرف ما یکی نیست، ظرف ما دوتاست. میگیم هم خود صوم حرامه بی ملاکین، یک اضرار به نفس، دو رد به هدیه الله تبارک و تعالی. تمر کلامو. خب صداتون به گوش من نمیرسد. تمر کلامو فی الروایات الثلاث. بفرمایید لا ضرر، دو الصوم و الافطار واجب، سه الافطار یسعه. اشکالیم که کرده بودن اینجا خصوصیت هست، گفته مانعت الجمع نیست که دوتا ملاک باشد، یکی ضرر به نفس، دیگری هم رد هدیه خدا. روایت چهارم عرض کردم خدمتتون که همه فقهای اسلام میگن اگر آدمی جنوب شد، آب برای او ضرر داشته باشد، نباید غسل کند. همه میگن باید تیمم کنه. روایت هم همینه میگه و در روایت ببینیم روی ضرر تکیه شده است یا نه. روایت اینه، روایت بزنطی عن الرضا فی الرجل تصیبه الجنابه و بهی قروح او جروح. فرق این دوتا چیه؟ قروح و جروح. از داخل باشد میگن قرحه، مثل دنبل، دنبل قرحه است. خارج باشد میگن جروح. اگر واقعا از داخل دا نزده دنبله میگن قرحه. اما اگر از خارج وارد شده باشد میگن جروح. بهی قروح او جروح و یک او یخاف او یکون یخاف علی نفسه من البرد از سر با هم میترسه. فقال لا یغتسل و یتیمم. این که میگد یخاف علی نفسه من الضرر، دیگه یخاف علی نفسه من الضرر، که اگر در این سرما قوس کند عرض کنم خدمتتون که مریض می شود، ذات رگه پیدا می کند، بیماری سخت. حضرت می فرماید یک تسل و لا یک تسل و یتیمم. ما در علم اصول خوندیم که این نوع کلمات یتیمم بهتر از این است که تیممه. یادتون هست در علم اصول در مقدر مباحث الفاظ گفتیم یتیمم بالاتر از تیممه، یسلی بالاتر از سلیه. چرا؟ خبر از وجود شی در خارج میدهد، میگه در خارج این محققه، معلوم میشود خیلی علاقه دارد که میگه یتیمم. خدا رحمت کند، امام میفرمود که پدری هست میخواد بچه خودش را نصیحت کند که نماز بخواند، میگه ولدی یصلی، نمیگه صلی، میگه ولدی یصلی، خبر از نماز گزاردن او میدهد، به قدری علاقه دارد که نماز را در خارج موجود میبیند. بنابراین حضرت که میفرماید یتیمم یا تیمم واجبه. تیمم که واجب شد قوس میشود حرام. چرا؟ چرا؟ لأنه یخاف علی نفسه من المرض. این همان بیانی که در صوم گفتیم. بیایید ممکنه بگیم ضرر بر نفس حرام است، غوص کردن در هوای سرد مصداق ضرره، مصداق حرامه. الحرام هو العنوان الکلی، بگو عنوان کلی را، از ضرر علی النفس بگو حرام، قوص کردن مصداق. ممکنه بگیم نه، خود قوص کردن حرامه، ضرر بر نفس ملاک است، ملاک. البته اگر چیزی حرام شد ملاکش می شود مبغوض، مبغوض که شد می شود حرام. معنا ندارد که یک شی حرام باشد به ملاکن اما ملاکش مبغوض نباشد، مبغوض که شد قهرن می شود حرام. الا اجهال در این موارد جناب عالی دو جور می تواند سخن بگوید، یا بگید از ضرر و علن نفس حرامان، غوث کردن در هوای سرد مصداق للحرام. ممکنه بگید نه، حرمت رفته است روی اغتسال، ملاکش از ضرر و علن نفس. اذا کان الشیء حراما ملاکه مبغوض، مبغوضم حرام. این هم یه روایت. بعدن برادر میرسیم روایت مفضل ابن عمر. روایت مفضل ابن عمر مفصله، نگه میداریم برای فردا. آقایان حتما پیش مطالعه کنید، چهار تا اشکال بر این روایت شده و ما از این اشکالها جواب دادیم. روایت مفضل باشد برای فردا، روایات بقیه را خدمتتون میخونیم. این روایت حدیث تحف العقول، روایت چهار. آقایان این روایت را در اول مکاسب محرمه خوانده ای. در اول مکاسب محرمه روایت تحف العقول هست. امام صادق می فرماید اما ما یهد للانسان اکله مما اخرجت الارض فسلاست و سنوف من الاغذیه، سنو حلال داریم که از دل زمین می روید. بگذاریم و کل شیء یکون فیه المضر علی الانسان فی بدنه و قوته فهو حرام اکلو. دیگه بالاتر از این، و کل شیء یکون فیه المضر علی الانسان فی بدنه و قوته فاکله حرام الا فی حال ضروره. ضرورت یه مسئله دیگری، یا آدم مریضی هست و فعلا دوایش منحصر به همینه. دیروز بعد از نماز یکی از آقایان از من سوال میکرد که یک ماده معدنی هست، مثلا میگن کلسیم دارد، میتونیم بخوریم یا نه؟ کدوم ماده معدنی هست که در معماری به کار میبرن کلسیم دارد؟ کچه یا دیگریه؟ بله آهک میشه خور، کلسیم داره. اگر واقعا مریض است و خاک خوردن که حرامه، الا تربت حضرت، اونم به مقدار کم، به مقدار لازم. خاک خوردن حرامه، شون میگوین کلسیم دارد و بدن بعضی ها احتیاج به کلسیم دارن که استخوان ها صفت بشود و مرتکب به اضطراب پوکی استخوان نشود. اگر منحصر باشد مسئله ایست، و الا قرصه های کلسیم فراوان است، لازم نیست که از این حرام با استفاده کنیم. این هم روایت کلی. جناب عالی میتونه در همین جا هم کلی را بفرمد ما هو الحرام هو الازرار علی البدن او القوا الحرام، بقیه مصادیق این حرام هستند. روایت فقه الرضا، روایت پنجم. اعلم رحمک الله ان الله تبارک و تعالی لم یبه اکلا ولا شربا الا لما فیه المنفعه و الصلاح و لم یحرم الا ما فیه الضرر و الفساد. البته فقه الرضا کتاب حضرت رضا نیست، فقه الرضا کتاب این عریق ابن بابوی هست که در اول چهار مردان قبرش هست، این کتاب اوست. اما فتاوا را، یا هوش فتاوا را، از روی روایات گرفته، متن روایته، که انهو حضرت رضا به این تکلم کرده. عرض کردم فقه الرضا کتاب حضرت نیست، کتاب علی ابن بابویه، اما او اسناد را حذف کرده، متن روایت آورده. میفرماید ان الله لم یبه اکلا ولا شربا الا لما فیه المنفعه و الصلاح و لم یحرم الا ما فیه الضرر و الفساد. فکل نافع مقو للجسم فیه قوة البدن و کل فحلال و کل مضر یذهب بالقوة نیرو را از بین میبرد فحرام. البته روایت میتوند مؤید باشد. عرض کنم که آقایان اگر امشب وسائل شیعه را باز کنید، جلد 17 باب اطعمه و اشربه را مطالعه کنید، خیلی روایات است که در اونجا حضرت میفرماید حرام است چون ضرر داره. من دیگه نخواستم همه جزئیات را بیارم. امشب اگر اطعمه و اشربه را ورق بزنی، روایات را مطالعه کنی، میبینید حضرت خیلی از اطعمه و اشربه ها را که تحریم میکند دما فیه ضرر. من همین را انتخاب کردم، و الا روایات فراوانه. آخرین روایت اسحاق ابن عبدالعزیز، سئل ابو عبدالله به تدلیک به دقیق بعد نوره، این عبارت معنا کنید، فی تدلیک به دقیق بعد نوره، معنا کنید نوره سابق غیر نوره حالاست، حالا ها داروی نظافته. قدیم الایام که ما بودیم نوره ها به این نظافتی نبود، نوره را که میگذارن عرض کنم موها را پاک میکنند، بعدن یک نوع خارشی در اونجا پیدا میشه. در زمان حضرات با آرد میامدن تدلیک میکردن، مالش میدادن، دلک یدلک و تدلیکن، عرب مشتمار را میگه تدلیک. عرض کنم در کشورهای عربی تدلیک یه مقامی است، پولم میگیرن در حمام ها. از حضرت سوال میکند که بعد از آنی که نوره میکشیم، خب مهر جاهای دیگر پاها خارش دارد، جایز است که ما با آرد عرض کنم اونجا را تدلیک کنیم دقیق؟ اهل سنت گفته حرامه، حضرت بگن اشکالی ندارد. چرا؟ این دارای فائده است. معلوم می شود یک مسئله مسلم بوده که حضرت اینجا را چه می کند؟ استثناء می کند. ملاحظه بفرمایید، سئل ابو عبدالله فی تدلیک به دقیق بعد نوره فقال لا بأس، قلت یزعمون انه اسراف، اهل سنت بگه اسرافه، فقال لیس فی ما اصلح البدن اسراف، این بدن را مالش میدهد اصلاح میکنه، شوری را از بین میبرد، انما الاسراف فی ما اکلف المال و اضر بالبدن. و فی روایت اخرى انما الفساد فی ما اضر بالبدن و اقلت المال. معلوم بشود ضرر بر بدن هم حرامیست. عرض کردم من روایات را گرچین کردم، و الا روایاتی که در باره ضرر به بدن هست در باب اطعمه و اشربه فراوانه. بنابراین هر ضرر بر بدن بر نفس اگر به باب داروی منحصر است محل بحث نیست، اگر قابل جبران است محل بحث نیست، اما اگر منهای اینها هست و داعی عقلایی هم در کار نیست، هی آقای خویی میگه داعی عقلایی، خب میگه داعی عقلایی محل بحث نیست، داعی عقلایی نباشد قابل عرض کنم خدمتون که داعی عقلایی نباشد، جبران پذیرم نباشد، منحصر هم نباشد، مسلماً از نظر اسلام حرامه. هفت روایت ششتا را خوندیم، بقیه هنا روایت واحده، روایت مفضل ابن عمر. روایت مفضل را آقایان امشب نگاه کنید، دقیق نگاه کنید، اشکالات ایشان را ببینید، فردا جوابها را میگیم، دقت کنید. علاوه بر این روایات شما گفتید که ادله اربعه، یک کتاب، دو سنت، سه اجماع، چهار عقل. ما عقل خودمان را قاضی میکنیم، آقا یه آدمی هست و بر بدن خود ضرر میزند، عقل شما چه میگه؟ عقل شما میگه هازا امرون قبیح. عقل نمیتوند بگه حرام است و جاجب است، عقل میگه اما قبیح او حسن. واقعا یه آدمی عرض کردم خدمتون که بر اثر ملاکمه، ملاکمه یعنی چه؟ ملاکمه بوکس زدن. الان بازی بوکس هست، اینها با هم بازی میکنن، میزند استخوان طرف را میشکرد، حرامه. شورای نگهبان روز اول ملاکمه را عرب میگد ملاکمه، از کلم تحریم کرد. حالا بعدا نمیدونم چگونه رأیشون برگشت که الان یه خورده در میدان هست. در هر حال ما فعلا مشکل نداریم. ما میگیم هر نوع بازی بوکسی که منکر به شکستن عضو میشود این نمیتونه جایز باشد. الا اجهالن مواد مخدر با انواع و اقسامی که دارد، بازی های خاصی که هست که واقعا اینها در معرض ضرر هست، از این روایات استفاده میشود، جایز نیست. بقیه هنا روایت واحده، روایت مفضل ابن عمر. زمنر امشب ببینید مفضل ابن عمر ثقه هست یا ثقه نیست که فردا انشاءالله بحث میکنه.